در یکی از روزها خبر فرار تهورآمیز جیم هال، جانی معروف، از زندان سان کوئنتین در تمام روزنامه ها منتشر شد. این مرد به کردار بد خو کرده و جامعه نیز نتوانسته بود او را اصلاح کند. جامعه سخت و خشن است و جیم هال جانی نمونه بارز و زننده ای از آن بود. جیم هال از وجود خود حیوانی درنده ساخته بود، حیوانی به صورت انسان ولی هزار بار درنده تر و وحشی تر از وحشی ترین گوشتخاران جهان. مجازات های سخت هرگز نتوانسته بود که خصال حیوانی او را زائل کند. تنبیه و مجازات تنها رفتاری بود که از اوان کودکی درباره او روا داشته بودند، یعنی از روزی که در شیرخوارگی به پرورشگاه یتیمان سان فرانسیسکو سپرده شد و گل وجودش آماده پذیرش هر شکل صورتی بود، بجز تنبیه چیزی ندیده بود. نخستین بار حرکت زشتی از وی سرزده بود و سه مرتبه او را به زندان انداخته بودند. هرچه جامعه قسی‌تر و بی‌رحم‌تر او را می‌کوبید، او وحشی‌تر و رمیده‌تر رو در روی جامعه می‌ایستاد. نصیب او از زندگی پیراهن زندانیان و گرسنگی و ضربات چماق و شلاق بود و از جامعه به جز این سهمی نداشت. در جریان سومین سال حبس خود به زندانبانی سپرده شد که مانند خود او وحشی و درنده بود. در دست این زندانبان همیشه دست کلید و هفت تیر دیده می شد، ولی جیم هال به جز دست خالی و دندان تیز چیزی نداشت و این تنها فرقی بود که بین آن دو حیوان وجود داشت. بنابراین چون زندانبان مسلح تر بود، همیشه برای شکنجه و عذاب آن مرد از برتری خود استفاده می کرد. زندانبان همواره او را شکنجه و آزار می داد و در مورد کار او به رؤسای خود دروغ می گفت. یک روز جیم هال به جلاد خود پرید و مانند حیوانات وحشی و خونخوار جنگل گلوی او را به دندان گرفت و خواست او را خفه کند. زندانی خونخوار به جزای این حرکت به دخمه انفرادی زندانیان اصلاح ناپذیر منتقل شد و مقرر شد که برای همیشه در آنجا بماند. کف و سقف و دیوار این دخمه از آهن بود. دیگر دیدن آفتاب برای او هرگز مقدور نبود. روز او غروبی تاریک و شب او ظلمتی سیاه و خاموش بود. او را زنده زنده در قبر آهنینی مدفون کرده بودند. دیگر چهره انسانی به چشمش نمی‌خورد و صدای حرف کسی به گوشش نمی‌رسید. وقتی غذا برای او پرتاب می‌کردند، مانند درنده‌ای در قفس می‌غرید. چه روزها و چه شب‌ها که کین و نفرت خود را با غرشی سهمگین‌تر از غرش شیر به رخ عالم می‌کشید و چه شب‌ها و روزها که دم فرو می‌بست و صدایی بر نمی‌آورد و روح خاموش و آرام او خود را می‌خورد. اینها نمونه ای از مظاهر وجود وحشتناک آن جانور مخوف بود و از مغز دیوانگان زنجیری به جز این انعکاسی دیده نمی شود. جیم هال 3 سال در این حال به سر برد تا آنکه شبی از آن دخمه گریخت. افسر نگهبان زندان وقتی این خبر را شنید، شانه خود را با بیقیدی تمام بالا انداخت و این امر را غیر ممکن دانست. ولی در دخمه باز بود و جسد نگهبانی که خفش کرده بودند بر آستانه آن افتاده بود. جسد دو نگهبان دیگر نیز که به همان صورت خفه شده بودند، مسیر فرار او را در راهروی زندان و از آنجا به حیاط و به بالای دیوار محوطه نشان می‌داد. جیم هال که با سلاح ستن نگهبان مقتول مسلح شده بود، در کوه‌ها و بیابان‌ها آواره و سرگردان به سر می‌برد و جامعه با تمام تشکیلات منظم خود او را تعقیب می کرد. برای سر او جایزه کلانی تعیین کرده بودند و دهقانان به امید آن جایزه با تفنگ شکاری رد پای او را می گرفتند و می خواستند با شکار گروهی او را به دام اندازند. مرگ او ممکن بود خانه بزرگی را از رهن بیرون آورد و یا کودکی را از دبستان به دبیرستان بفرستد. شهرنشینان نیز به خاطر علاقه‌ای که به حفظ نظم عمومی داشتند، تفنگ گرفته و به دنبال او رفته بودند. دسته‌ای از سگان درنده هم رد پای او را بر اثر خونی که از پاهای مجروحش بر زمین ریخته بود گرفته و در تعقیب او بودند. سگان دیگری نیز، از جمله سگان پلیسی که به نام قانون میدوند و از جامعه حقوق میگیرند، به کمک تلگراف و تلفن و قطارهای مخصوص سر در پی او گذاشته بودند و رهایش نمیکردند. گاهی اتفاق میافتاد که تعقیب کنندگان به جیم هال میرسیدند و او با کمال رشادت در نقاط مختلف با آنها روبرو میشد. روز بعد در شهرها مردم جزئیات این برخوردهای موضعی را در روزنامه‌های خود با اشتیاق و کنجکاوی تمام می‌خواندند. نتیجه این بود که یک یا دو نفر کشته و به همان تعداد مجروح به جا می‌ماندند و جانی نیز کماکان می‌گریخت. ولی به جای مقتولین مردان دیگری برمی‌خواستند و با همان حرارت به تعقیب او ادامه می‌دادند. سپس زمانی رسید که جیم هال ناگهان ناپدید شد. سگها بیهوده رد پای او را جستجو کردند و نیافتند. کار به جایی رسید که مردان مسلح در دره‌های پرت و خلوت گریبان چوپان‌های بی تقصیر را می‌گرفتند و تا آن بیچاره‌ها هویت خود را ثابت نمی‌کردند، آزادشان نمی‌ساختند. از آن طرف گروهی از مردان حریص که روز و شب خواب جایزه موعود را می‌دیدند، در 10-12 نقطه از نقاط کوهستان‌های صعب العبور، در پای گردنه‌ها و در دامنه کوه‌ها آثار جانی فراری را پیدا کرده و در تعقیب او بودند. با این وصف در سیرا ویستا روزنامه‌ها را با ترس و اشتیاق خواندند. زنان مضطرب بودند و قاضی اسکات بیهوده می‌کوشید که وحشت ایشان را با خنده و شوخی برطرف کند. علت اضطراب آنان این بود که جیم هال را همین قاضی اسکات در روزهای اخیر خدمت قضایی خود محکوم کرده بود. جیم هال در بار اول از اتهامی که به او بسته بودند مبرا بود و گناهی نداشت. پلیس با مقدمه چینی و پرونده سازی که رویه همیشگی اوست کار او را خراب کرده و چون تصمیم گرفته بود که به حسابش یک بار برسد، با تهیه اسناد مجعول و گواهی‌های دروغ اسباب نابودی او را فراهم آورده بود. قاضی اسکات که اطلاعی از حقیقت قضایا نداشت، حکم محکومیت متهم را با ایمانی راسخ و بر طبق مدارک موجود در پرونده مخدوش صادر کرده بود. ولی جیم هال او را همدست پلیس می‌دانست و وقتی شنید که او را به 50 سال مرگ تدریجی در آن دخمه تاریک محکومش کرده است، یک دفعه در تالار جلسه از جا بلند شد و بانگ نفرت و انزجار شدید خود را از چنین قاضی و از چنان قضاوتی به شکل زوزه های بلند و گوشخراش بیرون داد. محکوم در آن حال که با فشار پاسبانان از جلسه رانده می شد، مانند شیر می قرید و سوگند یاد می کرد که روزی انتقام خود را باز خواهد گرفت. سپید دندان نمی توانست چیزی از این قضایا بفهمد، ولی از لحظه‌ای که در سیرا ویستا از فرار جیم هال مطلع شدند، بین او و آلیس زن صاحبش رازی برقرار شد. هر شب وقتی که همه به خواب می رفتند، آلیس از اتاق خود بیرون می آمد و سپید دندان را به تالار بزرگ زیر زمین می برد. صبح نیز اول بار او بیرون می آمد و حیوان را از آنجا بیرون می کشید. زیرا رسم بر این بود که هیچ وقت نمی گذاشتند سپید دندان در اتاق بخوابد. باری یک شب سپید دندان در سکوت و ظلمت شب از خواب بیدار شد و بیان که صدا کند خورناس کشید. از بویی که باد به مشام او رساند فهمید که خدای بیگانه ای پا به خانه نهاده است. حیوان گوشها را تیز کرد و صداهای خفه ای که از حرکات نامرئی و احتیاط آمیزی برمیخواست به گوش او رسید. سپید دندان غرش نکرد، زیرا شیوه او در این موارد چنین نبود. خدای ناشناس که مانند سایه میخزید ظاهر شد. سپید دندان با سکوتی عمیق‌تر از سکوت او سایه‌اش را دنبال کرد. گرگ جوان در آن روزگاران که در بیابان به دنبال طعمه میرفت آموخته بود که هرگز خود را لو ندهد. خدای ناشناس در جلوی پلکان بزرگ ایستاد و گوش فرا داد. سپید دندان مانند مرده بی حرکت ماند، ولی مراقب شد و انتظار کشید. در بالای پلکان اتاق صاحبش بود و در جوار آن اتاقهای خدایان دیگر خانه که عزیزترین ثروت صاحبش بودند قرار گرفته بود. مو بر پشت سپید دندان راست می شد ولی باز انتظار کشید. پای خدای بیگانه از زمین کنده شد و شروع به بالا رفتن از پلکان کرد. سپید دندان در آن لحظه ضربت خود را زد. حیوان همان گونه که عادت او بود، یعنی بیان که خبر کند، جسم سنگین خود را مانند کسی که از فلاخن رها شود به جلو پرتاب کرد و بر پشت خدای بیگانه کوبید. دو دستش به شانه او قلاب شد و دندانهای بیرحمش در پس گردن او فرو رفت. خدای ناشناس به پشت در افتاد و هر دو با هم سخت به زمین خوردند. ساکنین خانه با وحشت تمام از خواب پریدند. همه به طرف پلکان سرخم کرده بودند و صدای شبیه به صدای جنگ شیاطین می شنیدند. برق گلوله های هفت تیر با رعد غرش ها به هم در آمیخته بود. صدای انسانی برخاست و فریادی از درد و وحشت کشید. سپس صدای بزرگی از شیشه های شکسته و از مبل های به هم خورده بلند شد، ولی به زودی سکوتی مرگبار حکم فرما گردید. فقط نفس های محتضر به شکل حباب های آبی که بر سطح آب می ترکند و سوتی می زنند از عمق آن گرداب تاریک بالا آمد و آن نیز کمی بعد خاموش شد. وایدن اسکات کلید برق را چرخاند و پلکان و تالار زیر زمین غرق نور شد. پدر و پسر هفتیر به دست گرفتند و با احتیاط تمام پایین آمدند، ولی دیگر خطری در بین نبود. در میان آشوب و پریشانی مبل‌های برگشته و شیشه‌های شکسته، مردی به پهلو افتاده و چهره خود را زیر بازوان خیش مخفی کرده بود. وایدن اسکات بر روی او خم شد و بازوانش را به کنار زد و صورتش را به طرف روشنایی چرخاند. گلوی ناشناس شکافته و جان از تنش به در رفته بود. قاضی اسکات بی اختیار گفت:
این جیم هاله.
پدر و پسر به هم نگاه کردند و معنی نگاه هم را فهمیدند. سپس به طرف سپید دندان برگشتند. اونیز با چشمان بسته به پهلو افتاده بود. پلکش آهسته بالا رفت و به کسانی که به روی او خم شده بودند نگاه کرد. دم او با حرکتی غیر محسوس تکان خورد تا به صاحبش سلام بدهد. وایدن اسکات او را نوازش کرد و حیوان به رسم حق‌شناسی خورخوری از گلوی خود بیرون داد، ولی دوباره پلک‌های او بسته شد و سرش پایین افتاد و بدنش مانند کیسه‌ای سرد و بی حرکت بر زمین ماند. فوراً جراحی را با تلفن به بالین سپید دندان خواستند. وقتی جراح از شهر رسید، سپیده صبح پنجره‌ها را روشن کرده بود. جراح یک ساعت و نیم حیوان را معاینه کرد و بعد گفت:
اگه حقیقتشو بخواید، این سگ فقط 1 در 1000 شانس زنده موندن داره، چون صرف نظر از زخمای داخلی و خونایی که از بدنش رفته، یه دستش شکسته، 3 تا دندش خورد شده و یکی از دندای شکستش هم توی ریش فرو رفته و اونو سوراخ کرده. حتما حیوانو به هوا پرتاب کردن. تازه اون چه گفتم غیر از 3 تا گلوله‌ای که در نقاط مختلف از بدنش رد شده، برای همین ادعای شانس 1 در 1000 هم از روی خوشبینی بسیار زیاده و باید بگم در واقع 1 در 1000 هم شانس نداره.
های دکتر، از این 1 در 1000 شانس هم باید استفاده بشه و چیزی مزایقه نشه. اگه لازمه با اشعه ایکس عمل کنید. هر کاری لازمه بکنید و به فکر پولش هم نباشید. وایدن، تو هم به سان فرانسیسکو تلفن کن و دکتر نیکولی رو بخوا. ببخشید آقای دکتر، منظور من جسارت به جنابالی نیست. میخوام اون چه که امکان داره برای علاج این سگ بکنم.
اختیار دارید آقا، من میفهمم. البته حق با شماست و باید از این حیوان مثل یک انسان، مثل یک بچه مریض پرستاری کرد. من ساعت 10 برمیگردم. شما مرتباً درجه حرارتش رو بگیرید.
سپید دندان با کمال دقت پرستاری و زخم بندی شد. عده‌ای پیشنهاد کردند که پرستار مخصوصی برای او استخدام کنند، ولی دختران اسکات این پیشنهاد را رد کردند و خود پرستاری سپید دندان را به عهده گرفتند. پیشرفت مداوای سپید دندان چنان سریع بود که شانس موفقیت به 1 در 1000 که جراح قبلاً و آن هم به زحمت نظر داده بود رسید و امیدواری بیشتری حاصل شد. جراح در نظر خود اشتباه کرده بود، زیرا او تا کنون بیماران متمدنی را معالجه کرده بود که پشت در پشت با تمدن و شهریگری خو گرفته و ضعیف شده بودند. نیروی حیاتی سپید دندان برعکس چیز دیگری بود و مستقیماً از بیابان ناشی می شد. بنابراین جراح برای نظر خطای خود چندان قابل سرزنش و انتقاد نبود. زخمبندی ها و گچ گرفتگی های بدن سپید دندان امکان حرکت را از وی سلب کرده و او را به صورت اسیری در آورده بود که تناب پیچ شده باشد. بیچاره حیوان مریض روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر می شد. ساعت‌های متوالی می‌خوابید و بر اثر خواب‌های پریشانی که می‌دید از خواب می‌پرید و ناراحت می‌شد. اشباح گذشته در برابرش قد علم می‌کردند و به دورش حلقه می‌زدند. خواب می‌دید که با کیچ در کنام به سر می‌برد و در جوار مادرش خوشبخت است. خواب می‌دید که با ترس و لرز به پای کاسترگری می‌خزد و احترام و اطاعت خود را به آستان او عرضه می‌دارد. خواب می دید که پیشاهنگ سگان سورتمه شده و با لیپ لیپ در میان برف ها مثل باد می گریزد و هر دو از شلاق گزنده میتسا به سطوح آمده اند. زندگی فلاکتبار خود را در جوار بیوتی سیمز و نبردهای اخیرش را می دید و صدای ناله و غرشش به نحوی که گویی هنوز در جنگ است در خواب شنیده می شد. ولی بدترین رؤیای او این بود که در زیر بوته ها در کمین سنجاب نشسته و منتظر شده است تا آن حیوان محتاط از درخت به زیر آید. بعد همین که به طرف او پریده است، سنجاب تبدیل به قطار برقی وحشتناک و پرتهدیدی شده که با زوزه ها و نعره های گوش خراش و با جهاندن جرقه های خیره کننده مانند کوهی عظیم بر سر او تاخته است تا یک بار خرد و نابودش کند. و باز می دید که باز شکاری در آسمان آبی و در آن حال که فرود می آید تبدیل به همان قطار برقی شوم و وحشتبار می شود. خواب می دید که دوباره به دست بیوتی سیمز افتاده است و تماشاچیان به دور قفسش جمعند و او خود در میان قفس راه می رود و منتظر است که در را به روی حریفش باز کنند. در باز می شود و به جای حریف باز هم همان قطار برقی لعنتی ظاهر می گردد و به او حمله می برد. سرانجام پس از آنکه جراح آخرین بخیه زخمبندی مریض را در حضور تمام مهمانان برداشت، سپید دندان کوشید که از جا برخیزد و به طرف اسکات که او را صدا می زد پیش برود. ولی حیوان از ضعف لرزید و بر زمین افتاد و از اینکه نتوانست فرمان اربابش را انجام دهد خجل و سرفکنده بر جای ماند. زنها هم فریاد زدند که این است گرگ مقدس. قاضی اسکات با قیافه حاکی از فتح و ظفر نگاه کرد و گفت:
من می گفتم که این گرگ، و درست گفته بودم. کاری که این حیوان انجام داد از سگ ساده‌ای ساخته نبود. آره، معلومه که گرگ.
و زن قاضی تایید کرد و گفت: گرگ مقدسیه.
گرگ مقدس نام خیلی خوبیه و اون غیر از این نام دیگه‌ای در این خونه نخواهد داشت.
حالا سعی کنید که دوباره راه رفتن رو به حیوان یاد بدید. بعد از همین امروز شروع کرد. بیایید اونو ببریم بیرون.
سپید دندان را بر سر پا نگاه داشتند. عضلات او روز به روز قوت می گرفت و به کار می افتاد. همه آمدند و می‌خواستند زیر بالش را بگیرند و او را راه ببرند. سپید دندان با رعشه و لرزه ولی مانند شاهی محتشم تا پای چمنها بدرقه شد و در آنجا استراحت کرد. بعد ملتزمین رکابش او را برداشتند و تا دم استبل بردند. در آنجا کولی با 6-7 توله خوشگل و ملوس و کوچولو که در پرتو شعاع فرح بخش آفتاب بازی می کردند خوابیده بود. سپید دندان حیرت زده به توله ها نگاه کرد. کولی به طرف او غرید و او فاصله گرفت و جلو نرفت. در حینی که یکی از بانوان خانه کولی را محکم در بغل نگاه داشته بود، صاحب عزیز با پای خود یکی از توله ها را به سپید دندان نزدیک کرد. مو بر پشت گرگ جوان از زن و گمان راست شد، ولی صاحب او را تسکین داد که با وجود غرش های اعتراض‌آمیز کولی صدمه ای از این توله به او نخواهد رسید. توله ملوس در اطراف سپید دندان به جست و خیز پرداخت. حیوان گوش ها را خوابانده بود و با کنجکاوی تمام او را تماشا می کرد. سپس بینی هر دو با هم تصادف کرد و زبان گرم و نرم به پوزه سپید دندان خورد. سپید دندان نیز بی اختیار زبان خود را بیرون آورد و بیان که علت آن را بفهمد صورت توله را لیسید. از دیدن این منظره خدایان کف زدند و فریادهای نشاط انگیز کشیدند. سپید دندان از آن صداها و همهمه ها ناراحت شد. ضعف سراپای او را فرا گرفت و در همانجا دراز کشید. برخلاف میل کولی، توله های دیگر نیز به طرف سپید دندان پیش آمدند و در اطرافش به بازی و جست و خیز پرداختند. سپید دندان بر اثر غریزه وحشی و خلوت گزین دیرینش اول خواست که مزاحمین را از خود براند، ولی بعد در میان کف زدن‌های تحسین‌آمیز خدایان تصمیم گرفت که آرام بماند و بگذارد تا توله‌ها بر سر و رویش بپرند و بازی کنند، و در همان حال که توله‌های ملوس بر پشت و پهلوی او می‌جستند و حرکات شیرین و مضحک می‌کردند و با یک دنیا صفا و لطف به هم می‌پریدند، سپید دندان چشمانش را بسته بود و در پرتو اشعه جانبخش آفتاب بهاری آرام آرام به خواب می رفت.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس صنم کجویی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه‌هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.